زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
هم خاره هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیماره هم باشیم، بیا تا مونسه هم یار هم خاره هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیماره هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بسیار خوب و قشنگی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. در یکی دیگه از روزهای ماه مبارک رمضان با برنامه خانه مهر در خدمت شما خوبانیم. در این روزهای پرفضیلت هم نوعان خودتون رو از دعای خیر فراموش نکنید.
بوی گندم، بوی باران می‌دهیم، بوی عطر تازه نان می‌دهیم، بوی دریا، بوی ساحل، بوی موج، بوی ابر و باد و باران می‌دهی.
خانه‌ای به وسعت بهار، خانه‌ای در امتداد دوستی،
خانه مهر. ماه مبارک رمضان پر از خیر و برکت. 14 روز از این ماه گذشت و ما به راحتی میتونیم برکت‌های این ماه رو توی زندگی هامون ببینیم. صمیمیت، اخلاق خوش و آرامش از فضایل و برکات این ماه که انشالله بتونیم در روزهای دیگه سال هم این فضایل رو در خونه هامون برقرار کنیم. در ضمن در این ماه پر خیر و برکت ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم قرار داره. پیشاپیش این میلاد با سعادت رو به شما تبریک
میگم.
موضوع فضیلت‌های اخلاقی و ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امروز ما باز هم حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجیان هستند که انشاءالله از مباحثشون بهره‌مند خواهیم شد. مثل همیشه سوالی هم برای مشارکت شما در نظر گرفتیم و تا ساعت 10 امروز فرصت دارید که به این سوال پاسخگو باشید. برای ما بفرمایید که در این چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته فضای معنوی این ماه و روزه چه تأثیری بر اخلاق و رفتار شما به خصوص در خانواده داشته؟ 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0251 هم که قطعا برای شما بسیار آشناست به خاطرتون میسپارید و در زمان مناسبی که خودتون میدونید حتما با این برنامه در تماس خواهید بود. یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم. در این چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته فضای معنوی این ماه و به خصوص روزه چه تأثیری بر اخلاق و رفتار شما در خانواده داشته؟ خب استاد حاجیان، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه. ان شاء الله خیر مقدم میگم از طرف خودم و سایر همکارانم و سپاسگزاری میکنم از اینکه باز هم وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. در ضمن پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سعادت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم خدمت شما تبریک و شادباش میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان در سراسر ایران سلام عرض میکنم و ولادت با سعادت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم این امام بزرگوار رو الگوی خوبی در زندگیمون قرار بدیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد، هفته پیش در مورد صفات شایسته برای مردان شایسته مقداری صحبت کردیم در روز چهارشنبه هفته پیش البته، و یک روایت بسیار زیبایی از امام صادق فرمودید که در اون پنج خصلت و صفت رو برای عزیزان شنوندمون توضیح دادید که گفتید اگر اینها و این پنج صفت نباشه در زندگی کسی ناقص العیش هستن و زندگی و لذتی از زندگی ندارن. این پنج خصلت رو فرمودید و یه مقداری هم توضیح دادید، حقوق زن بر مرد رو مقداری گفتید و توضیح دادید و انشالله که مورد رضایت از زن شنوندهمون قرار گرفته باشه، تونسته باشن از مباحث ما استفاده کرده باشن. متاسفانه من روز پنجشنبه نتونستم در خدمتتون باشم، اما امروز منتظر هستیم که از زبان شما مباحث و مطالب مربوط به فضیلت‌های این ماه مبارک رو بشنویم. خواهش می‌کنم.
اجازه می‌خوام اگه مناسب باشه دو موضوع رو امروز مقدمتاً عرض کنم.
بله حتما.
اول راجع به ولادت امام مجتبی علیه السلام نکاتی رو عرض کنم، بعدم یک وعده ما داده بودیم و شما هم طلبکاری کردید هفته قبل، فرق بین ایمان اسلام رو.
بله فرق.
اگر این دو موضوع قدری توضیح بدم، اگه فرصتی شد وارد مباحث بعدی هم میشیم انشاءالله. مباحث زیاده. در رابطه با امام مجتبی علیه السلام نکاتی رو من یادآور میشم. نکته اول این که در تاریخ داریم که روزی امیرالمومنین علیه السلام در همون سنین کودکی امام مجتبی از امام حسن علیه السلام درخواست کردن که یه سخنرانی بکن و سخنرانی شما رو من گوش بدم. این غیر از اون مطلبیه که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنند که امام حسن میومد اون چه از پیغمبر شنیده بود برای فاطمه زهرا نقل میکرد و امیر المؤمنین میومد میر حضرت زهرا اطلاع داره از هرچی در مسجد گذشته و سوال میکرد کی به شما گفته، در جواب میفرمود امام حسن. خواستن روزی بمونن و بشنون سخنان امام حسن رو، فرمودن بزرگواری در اینجا هست و سخنان من رو میشنوه و من بیانم کوتاه‌تر از اینه که بتونم در محضر آقا امیرالمؤمنین حرف بزنم. این غیر از اون روایته.
درسته.
اینجا خود آقا امیرالمؤمنین از امام حسن درخواست کردن که سخنرانی بکنن و چون امر پدر بود و امر پدر واجبه، خودش نکته‌ایه در خانه و خانواده و خانه مهر که فرزندان حالا تا اونجایی که پدر و مادر امری دارن و امر پدر و مادر مخالفت با امر پروردگار نیست باید اجرا بشه.
درسته.
لذا امام حسن هم چون امر امیرالمؤمنین بود پذیرفت. برخواستن یه سخنرانی کردن، من به یکی دو نکتش اشاره میکنم. و قال الحمد لله الذی من تکلم سمع کلامه و من سکت علم ما فی نفسه. گفتن من خدا رو سپاسگزار هستم که خدا اون خدایی است که هر که هر سخنی بگه خدا کلام او رو میشنوه.
بله.
و حتی اگر سکوت بکنه از ما فی الضمیر انسانها خدا خبر
آگاه.
داره و آگاهه. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. اگر همین کلام امام مجتبی علیه السلام رو خانواده ها مخصوصا در ماه مبارک رمضان، مخصوصا روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام در نظر داشته باشن که سخنانشون رو خدا میشنوه، از درون اونها خدا آگاهه، بیان به خاطر خدا و به خاطر امام مجتبی علیه السلام از بعضی از سخنان ناربط پرهیز بکنن.
درست.
حالا فرقی نمی کنه چه زن چه مرد، ممکنه گاهی هم عصبانی باشن، روی عصبانیت بخوان حرفایی رو بزنن، اما توجه داشته باشن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی که ما بگیم دو تا مأمور خدا داره که این سخنان ما رو می نویسن.
درست.
خوب باشه یا بد باشه مواظب باشیم با کلماتمون دلی رو نشکنیم، دلی رو آزرده نکنیم و انشاءالله موفق باشیم در زندگیمون. این نکته بود درباره امام مجتبی حالا مطلب قبلی نمیدونم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما استاد حاجیان، انشالله که تو این ماه خوب خدا زبون ما به شایستگی بچرخه. خدا نکرده به قول استاد حاجیان کاری نکنیم که دلی بشکنه، اشکی جاری بشه، آهی از نهاد کسی برخواسته بشه، که خدا نکرده اون موقع است که دیگه پشیمانی سودی نداره و اون اتفاقی که نباید بیفته دیگه افتاده. همیشه به خاطرمون بسپاریم اگر میخی رو به دیوار میکوبیم، جراحتی رو که بر قلبی ایجاد کردیم با درآوردن اون میخ شاید جراحتش کم کم خوب بشه، اما جای میخ همچنان باقی خواهد ماند. ممنون و سپاسگزاریم از توجه همه شما عزیزان شنونده. گزارش ما آماده پخش که همکارانم تقدیمتون خواهند کرد. مجددا برمیگردیم با برنامه خانه مهر در خدمتتون هستیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز برنامه خانه مهر، در 14 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. انشاءالله که طاعات شما عزیزان مورد قبول از حضرت قرار گرفته باشه. راجع به موضوع برنامه در خدمت دوستانی هستیم که میخوایم ببینیم که تأثیر ماه مبارک رمضان در خانوادهشون چگونه بوده.
با روزای دیگه که خیلی فرق میکنه، اون حالا هوایی که ماه رمضان داره، بلکه سر صفحه افطاری سحری، ما که سحر پا میشیم سر صفحه افطاری میشینیم، مثلا حال و هواش یه جور دیگه، شواش که پا میشیم به سرا کلان همه فرق میکنه، با روزای عادی خیلی فرق میکنه.
میخوام ببینم اخلاقتون تو این ماه با ایام دیگه فرق هم کرده؟
کمی بهتر شده به نظر خودم، نظر خانم چیه؟ بهتر شده. حالا تأثیر قرآن، تاثیر عبادات، تاثیر چیچیه که رو اخلاق اینا تاثیر میذاره.
فکر میکنید چه از نظر روابط اجتماعی و روابط خانوادگی ماه مبارک رمضان چه تأثیری داره؟
تاثیرش اینه که شاید روزای معمولی مثلا همه سر سفره جمع نشن، ولی روزای ماه رمضان خب سحر همه دور همن، با هم میگن میخندن، بعد حالا قرآنی بخونه بزرگتر، دعایی بکنه و افطار هم همه دور همن. شاید روزای معمولی اصلا غروب همه دور هم نباشن، ولی من افطار همه دور هم هستن.
شده از این روزهای خوب خداوند استفاده بکنید و برای رفع کدورت بین افراد استفاده بکنید و حسن استفاده رو داشته باشید بین در واقع بعضی از افراد، بعضی از خانواده ها؟
برای خودم چرا، ولی خب برای دیگران نه. اما الان تو فامیل خب شاید یک کدورت هایی باشه، ولی خب با همین صله رحمی که انجام میدیم و دید و بازدیدی که انجام میدیم، خب خیلی چیزا حل شده و بهتر شده.
شما چه ها پسر روزه میگیرین؟
بله.
کله گنجشی یا درست حسابی؟
کله گنجشی.
خب چه احساسی داری؟ فکر میکنی که رابطه پدر و مادره تو این روزه چجوریه؟
بهتر شده.
چه آرزوی داری؟
آرزوی موفقیت و آرزوی قبولی طاعات برای همه همشهریان عزیز و آرزوی فرج آقای امام زمان.
من اول ظهور آقای امام زمان و سلامتی همه مسلمان و موفقیت همه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان و عزیزان، و به خصوص این نوگل زیبامون که صحبت کردم برای ما در مورد روزه‌داری، به خصوص روزه کله گنجشکی. انشالله که از شما هم قبول باشه و قطعا قبوله، با اون دستهای کوچیکتون وقتی به سمت آسمون میره برای ما هم دعا کنید. خب استاد حاجیان، یک نکته این گزارش داشت، اخلاق خوبی که حتی این بچه هم متوجه شده در مورد پدر و مادرش. یه مقداری هم در مورد فرزندان صحبت بکنیم، حالا که در مورد آقایون صحبت شد، در مورد خانم ها صحبت شد، این پدر و مادرها چه وظیفه‌ای نسبت به فرزندان دارم و همینطور فرزندان.
خواهش میکنم. واقعا نکات حساسی در مبانی دین داریم راجع به فرزندان و مواظبت از اونها. حالا به مناسبتشون فردا روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام، اجازه بدید من از همون در وارد بشم و در همین
هم بله.
اولا رسول الله فرمودن همون طوری که شما دوست دارید پدر و مادرتون با شما با عدالت رفتار بکنن، شما هم با فرزندانتون با عدالت رفتار بکنید.
بله.
این کلام پیامبره، در عمل هم ما همین رو میبینیم. در روایت داریم که روزی رسول الله وارد شدن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. امام حسن و امام حسین هم در سنین کودکی حالا 3 ساله و 4 ساله یا کمتر و بیشتر بودن. امام مجتبی علیه السلام از پیامبر تقاضای آب کرد، عرض کرد تشنه هستم. پیغمبر بلند شدن با دست خودشون، گویا گوسفند اونجا بودن، مقداری شیر دوشیدن و با آب مخلوط کردن آوردن بدن به امام حسن، دهان امام حسن میگه. در همین حین امام حسین هم که کوچکتر بود اظهار کرد که منم تشنه ام و آب میخوام.
درسته.
خب اون حس کودکی، قل انما انا بشر مثلکم، ائمه ما درست از نظر معنوی در یک افق بسیار بالایی هستند، اما از نظر جسمی یک بشرن مثل ما.
درست.
تمام خصوصیات که ما داریم اونها هم دارن، یعنی در بشریت با همه ما یک، اون در انسانیت که از ما فوق هستن و بالاتر هستن. لذا همون حس کودکی امام حسین ایجاب میکرد که سعی کنه اون ظرف آب رو از پیغمبر بگیره و قبل از برادرش امام حسن بیاشامه، اما هرچه اصرار کرد رسول الله چنین کاری رو نکرد. تا امام حسن سیراب نشد به امام حسین آب نداد. فاطمه زهرا سلام الله علیها که نظارگر این موضوع بود علت رو از پیغمبر سوال کرد. رسول الله فرمودن میدانم حسین کوچکتره و کوچکترها رو باید بیشتر مواظبت کرد، اما من خواستم نظم و ترتیب رو از الان بیاموزم به اینها، چون اول امام حسن تقاضای آب کرده بود من اول به اون آب دادم و دوم امام حسین بعد به او آب دادم. این نکات حساسی است که پدر و مادر نسبت به فرزندان باید رعایت بکنن. حالا ممکنه نسبت به یه فرزندی علاقه بیشتری باشه، اما رعایت ترتیب و عدالت اگر بشه این حس حسادت در بین فرزندان به وجود نمیاد. این نکته ایه که از این عمل پیغمبر ما میآموزیم. یه نکته دیگر هم من عرض کنم، الان از نظر علمی هم ثابت شده که رنگ ها در روان انسان اثر میگذاره. رنگ های شاد، رنگ های تیره، اینا مؤثرن در روح و روان انسان. این نکته ایست که در صدر اسلام پیغمبر به اون توجه داشته. مثل فردایی وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام به دنیا اومدن، متولد شدن و پیامبر درخواست کردن که این کودک رو بیارن و پیغمبر او رو ببینه، ببویه، ببوسه، داره که امام مجتبی رو در یک پارچه ای که رنگش مناسب نبود او رو پیچیدن و آوردن دادن به دست پیغمبر. فرمود نه، هرگز کودکانتون رو در لباسهایی که رنگشون این چنینه نپوشانید، بلکه رنگهای شاد و سفید به اونها بپوشانید تا در اونها اثر بگذاره. اینا یکی از نکاتی است که ببینیم در اسلام به اینام اشاره شده و پدر و مادرها حتی در رنگ لباس فرزندانشون باید دقت بکنن که مناسب باشه.
خب انشالله که مورد توجه والدین عزیزمون که الان شنونده برنامه هستن قطعا قرار گرفته باشه و تا اونجایی که میتونیم و بر اطلاعات خودمون در وهله اول اضافه بکنیم و بعد گوش بکنیم به فرامین و اون نکات ظریفی که در دین ما وجود داره، قطعا این نتیجه مثبتش هم شامل حال ما خواهد بود، هم شامل حال فرزندان و اطرافیانمون. هیچ دستوری در دین مبین اسلام بی حکمت و مصلحت نیست، این رو خاطرمون باشه. 9:19 است. یک سوال هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، همچنان منتظر هستیم تا تلفن‌های رادیو معارف در روابط عمومی به صدا در بیاد و ما بتونیم صحبت‌های زیبای شما رو بشنویم از طریق امواج رادیویی و به گوش عزیزان شنوندمون هم برسونیم. برای ما بفرمایید در 14 روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته فضای معنوی خونه هاتون چگونه بوده و این ماه چه تأثیری بر اخلاق شما گذاشته. 29-10-551 بیشماره 0-251 هم در اختیار شماست. بخش نمایشی برنامه و نماده پخش به اتفاق بشنویم.
زندگی رسیدن است، آب اوج آسمان پریدن است، زندگی
خب امروز بعد از این همه مدتی که از ماه مبارک رمضان گذشته
قبول باشی.
سلامت باشید از شما قبول باشه تصمیم گرفتیم چی بازم کلاسامونو تشکیل بدیم
بله
خب میخوایم امروز ببینیم این خانوما و آقایون که اینجا تشریف آوردن چقدر تونستن تا امروز خودشونو تغییر بدن بله
من که خیلی سعی کردم خودمو تغییر بدم یکی این که اصولا خیلی اخلاقم خوب نیست یکی دیگه این که اصولا یه وقتایی به شوهرم غر میزنم و یکی دیگه این که اصولا با مادر شوهر و خواهر شوهرم اصلا مشکل دارم
بابا جان چیز دیگه ای نبود اصولا بیانش کنی شما
میبینی پدر بزرگ ما چه میکشیم از دست این خانم
خیلی خوب باشه امیدوارم که توی این ماه مبارک تصمیم گرفته باشید همه این اخلاقا رو تغییر بدید و تغییرم کرده باشید
من هر سال همین تصمیم رو میگیرم اما نمیدونم چرا نمیتونم تغییر کنم ولی دارم سعی خودم رو میکنم
منم تصمیم گرفتم در این ماه مبارک به خانواده یعنی به منزل در کارهای خونه کمک
ای بابا گرفتی ما رو تن خب بگو خانومم همسرم زنم منزل چیه دیگه این خانمام همه شدن منزل
همینو
بندگان خدا حالا چیکار کردی بگو ما یاد بگیریم
بنده چند وقتیست که شبها بعد از افطار سعی میکنم ظروف کثیف منزل رو بشورم
باریکلا
این شبای ما رمزی که گذاشت ظرفا رو شما میشستی
بله
ما فکر کردیم ظرفا تمیز میشوری پس ظرفا کثیف رو میشستی ها
خوش به حال خانومتون شوهر من که از در خونه وارد میشه لباسشو از رو نمی نمیذاره رو چوب لباس
بچه مدرسه یوش خودم من جای تو بودم عجبش میکردم البته بعد از افطار اصولا بگو شوهرت چیه با عنوان یه بزرگتر عجبش کنم خجالت نمیکشه
حالا خیلی خوب شما پدر بزرگ نه شما توجه کنید شما توجه داشته باشید که ماه رمضان برای همینه دیگه که ما اخلاقای بدمونو بریزیم دور اونا رو جارو کنیم از خونمون بریزیم بیرون
بندم همین کار رو انجام میدم خانم بعضی وقتا کمک منزل خونه رو جارو میزنم که منزل خسته نشه
دوباره منزل کردی خیلی خوبه که آدم اینقدر عاشق منزلش باشه
منظورم از منزل همسرم هستن
خیلی خوب پدر بزرگ
خیلی
خوب شما تصمیم گرفتید چی کار کنید حالا پدر
بزرگ بله جونم واسهتون بگه من یه پیرمرد قرقرو بودم که تصمیم گرفتم منزلمو اذیت نکنم
بله
یا به عبارت خانه رو اذیت نکنم
بله
یا همون منزل حالا
بله
یعنی همسر رو ببخشید دیگه از زنگ چای ایراد نمیگیرم هاش خانوم رو اذیت نمی کنم میذارم بره خونه بچه هاش منزل خوبی هم دارم یعنی خانه خوبی دارم
آفرین به شما پدر بزرگ یاد بگیرید از شما جوونم
بابا بزرگم مثل من یه کمی قهر میزنه ولی بابا بزرگ درست میشه خوش به حال حاج خانم
واقعا که خوشا به سعادت منزل ایشون
بله ما منزل خوبی داریم خدا رو شکر
خدا همه منزل ها رو به همسرانشون ببخشه
انشاءالله
به هر حال پدر بزرگ آقای محترم و خانم محترم ماه رمضان ماه خوبیه ماه میهمانی خداست
بله.
همین که بتونیم خودمونو تغییر بدیم همین که بتونیم از تغییرات کوچیک شروع کنیم خودش تمرین بزرگه برای یک سال دیگه زندگی
بله.
خب دیگه حالا بهتر بریم خونه هامون یه کلاس تموم شد
بله.
الان بریم خونه درس پس بدیم بریم دیگه
بله دیگه کلاس تمومه میتونی تشکیل کنیم
همه
برن
منزل به منزل درس
پس بدن یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا از دل جعبه یه رویا و صدا
خدا قوت میدیم به همکارانمون در گروه نمایش استاد حاجیان فکر میکنم این قسمت از برنامه‌مون خیلی خیلی مورد توجه خانواده ها باشه چرا که خیلی از خانم ها میگن با اومدن ماه مبارک رمضان اخلاق شوهرمون کلی فرق کرده توی کارهای منزل به ما کمک میکنن خود آقایون میگن که خانم ها دیگه عیب و ایرادی نمیگیرن خوش اخلاق تر شدن استقبال ها بسیار نرم تر و لطیف تر شده و ای کاش که همیشه روزها ماه مبارک رمضان باشه یک مقداری هم در مورد این ارتباطات توضیح بدید برای عزیزان شنوندمون و بعد وارد انشاءالله در قسمت بعدی تفاوت بین اسلام و ایمان هم خواهیم شد.
از کنم باز در روایتی از وجود مقدس رسول الله که چند تا صفت برای ماه رمضان که انسانها باید داشته باشن بیان کردن غیر از اون خطبه شبانیه، نکات جالبی وجود داره. دو نکتش اینه که الان عرض میکنم تقریبا مربوط میشه به همین نمایشی که اجرا شد. در یک فراز از این بیان رسول الله فرمودن ولا یکونن شهر رمضان اندکم که غیرهی من الشهور فإن له حرمة و فضلا على سائر الشهور. دستوری است که رسول الله به همه ما، حالا فرقی نداره زن، مرد، اولاد، نمیدونم خواهر، برادر، احیانا خواهر شوهر، مادر شوهر، مادر زن، پدر زن، این مسائلی که خب معمولا ما درگیرش هستیم، خانواده ها بالاخره از همینا تشکیل شدن، یا فرزند و اولاده، یا زن و شوهرن، یا خواهر برادرن، یا همین عروس و مادر شوهر. این فرمودن ولا یکونن شهر رمضان اندکم که غیره، مواظب باشید ماه رمضان شما با ماه‌های دیگر مساوی نباشه از حیث اخلاقی و اجتماعی. اولا اگر خدایی نکرده در ماه‌های دیگه، البته بد اخلاقی در همیشه بده،
مزمون.
چه ماه رمضان باشه چه غیر ماه رمضان باشه، مخصوصا اگه این بد اخلاقی به خود تو خانواده بین زن و شوهر باشه. حالا شاید در مباحث آینده برسیم. یکی از خصوصیات اسلام اینه که به زن و شوهر دستور داده مواظب باشن رعایت اخلاق رو در تمام موارد داشته باشن، حتی تو موارد جزئی اسلام وارد شده. اگه انشالله فرصتی شد من عرض میکنم
انشالله.
پس اگر خدایی نکرده در غیر ماه رمضان این اخلاق بدی که هیچ وقت نباید باشه بوده، سعی کنیم تو این ماه سختگیری‌ها، ایرادهای گاهی بیجا، اینا تو ماه رمضان نباشه. حالا قضای قدر دیر شد، زود شد، شور شد، بینمک شد، گاهی ممکنه بسوزه، گاهی ممکنه حواسشون نباشه، اینا رو ایراد نگیریم. علاوه بر این تو ماه رمضان اون همکاری و کمک کردن به هم دیگر، دوتا همسر، زن و شوهر، بقیه اعضای خانواده در کارها باید همدیگه رو کمک بکنن. تعاونوا علی البر و تقوا، این دستور اسلام ماست که در کارهای نیک با هم تعاون داشته باشید، در کارهای خوب با هم تعاون داشته باشید. حالا فرض کنیم نزدیک افطار دیرم شده، خانم میخواد غذایی درست کنه، حالا چه اشکال داره اگه سبزی خوردن گرفتن آقا بشینه چند برگ از این سبزی خوردنم پاک بکنه کمک خانمش، هیچ مشکلی نداره. یا آقا سر کار بوده، اداره بوده، خسته بوده، حالا باید نون بخره، نخریده، دیر شده، حالا خانمم فرصتی داره بگه حالا که اینطور شد من خودم یه دونه نون میرم میگیرم که وقتی ایشون میاد مشکل براش نباشه. این است که باید این اخلاقا رو یه قدر سعی کنیم بیشتر در ماه رمضان داشته باشیم. برای ماه رمضان حرمتی هست که این حرمت رو ما باید نگه داریم و یکی از موارد حرمت نگه داشتن ماه رمضان همینه که عصبانی نشیم، داد نزنیم، فریاد نزنیم، خدای نکرده، خدای نکرده. البته نیست در بین مؤمنین، اما گاهی انسان گوشه و کنار میزنه، زبونمون به سخنان بد و فحاشی باز نشه، مخصوصا نسبت به همسرمون به خاطر ماه رمضان.
انشاءالله که بتونیم همین گونه ای باشیم که در آیات و روایات اومده. ولی یه مقدار سخت استاد حاجی، یه مقدار اراده میخواد.
بله تعلیم میخواد.
بله که حتما بتونیم مقاومت بکنیم. به قول شما خیلی وقتها اون پستی و بلندی ها و مشکلات باعث میشه که ما از کوره در بریم، یه دادی بکشیم، یه اخمی بکنیم و خدای نکرده به دنبال این داد زدن و اخم کردن ها یه اتفاقات دیگه ای هم بیفته که مشکل رو مشکل بیاد. انشالله بتونیم که توی این ماه که صبر و تحملمون رو بالا میبریم، یه مقداری هم رو اراده هامون کنترل داشته باشیم تا بتونیم اونطور که باید و شاید از این ماه مبارک بهره مند بشیم. دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امروز همراهمون باشیم.
نکته به نکته، در هزار حرف نگفته، در نکته ها.
بله، یکی دیگه از چهارشنبه های خوب خدا و باز هم بخش نکته ها از زبان همکار عزیزم سرکار خانم خدادادیان. خانم خدادادیان، اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح شما بخیر و نیکی باشه انشالله. فرا رسیدن میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم خدمت شما شاد باش میگم و تبریک میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم علی و شنوندگان گرامی برنامه خانه مهر. تبریک عرض میکنم تا تو عبادتتون هم قبول بشه انشاءالله. مثل هر چهارشنبه در خدمتتون هستم با مطالبی که تهیه کردم که با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم این مطالب در واقع هم زمینه هست.
خب میشنویم.
اولین مطلب امروز اینه که کارشناسان میگن میزان چربی های زیانبار خون با روزه‌داری تنظیم میشه و میزان چربی های مفید خون افزایش پیدا میکنه. روزه موجب میشه که اعضای بدن به خصوص دستگاه گوارش و سایر دستگاه هایی که به نحوی در هضم و جذب مواد غذایی دخالت دارن و در طول 11 ماه مشغول فعالیت بودند به مدت یک ماه استراحت کنن و نیروی تازه بگیرن و از روزه‌داری به نحو بهتری و بعد از روزه‌داری در واقع به صورت بهتری عمل کنن. مطالعات متعددی نشون داده که روزه‌داری در بهبود بیماری‌های مختلف نقش موثری داشته. با روزه گرفتن ذخایر چربی‌های مضری که در بدن وجود داره میتونه مشکلات زیادی رو هم ایجاد بکنه، کاهش پیدا کنه و سموم بدن دفع میشه.
بله.
اما مطلب دیگه این که کارشناسان تغذیه میگویند وعده سحری اهمیت ویژه‌ای در ماه رمضان داره، چون بعد از این وعده ساعت روزه‌داری شروع میشه و بدن انرژی دیگه دریافت نمی‌کنه. بنابراین بهتر هست در وعده سحری از غذاهای دیر هست مثل نانهای سبوسدار و غذاهای حاوی فیبر از جمله سبزیها، حبوبات، غلات، میوه‌های با پوست، میوه‌های خشک مثل آلو و انجیر و انواع مغز از جمله بادام و گردو استفاده بشه. این غذاها موجب میشن که فرد کمتر احساس گرسنگی بکنه چون آهسته هضم میشن. در این وعده غذایی یعنی وعده سحری باید از مصرف غذاهای سرخ شده، پرشب و شیرین پرهیز بشه چون احساس تشنگی رو در افراد تشدید میکنه. این وعده غذایی در رمضان مثل صبحانه در روزهای عادی هست و مهمترین وعده غذایی به حساب میاد. همه غذایی که در این وعده مصرف میشه انرژی مورد نیاز و مواد مغذی لازم برای تمرکز و فعالیت روزمره رو تامین میکنه. اشخاصی که بدون سحری روزه میگیرن در طول روز با افت قند خون، کاهش تمرکز و کاهش کارایی دچار میشن که این عوارض هیچ ارتباطی با روزه گرفتن نداره و تنها به علت تغذیه مناسب در وعده سحری هست و یا حذف این وعده. و آخرین مطلب هم قابل توجه افرادی هست که به خاطر روزه گرفتن دچار گرفتگی عضلات میشن. متخصصان تغذیه میگویند مصرف غذاهای حاوی کلسیم از گرفتگی عضلات در ماه رمضان جلوگیری میکنه. گرفتگی عضلات در ماه رمضان ممکن است به دلیل مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم، منیزیم و پتاسیم باشه و مصرف غذاهایی که منبع غنی از این مواد هستند مثل سبزیها و میوه‌ها از گرفتگی عضلات جلوگیری میکنن. امیدوارم که مطالب مورد استفاده قرار گرفته باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. ممنون، سپاس گذاریم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. دستتون درد نکنه. خدا
متشکرم. خدا نگهدار.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه.
شنونده برنامه خانه مهر هستید. در روز چهارشنبه، سومین روز از ماه شهریور و چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان، مهمان برنامه امروز ما حجت الاسلام و المسلمین حاجیان هستند و در مورد فضیلت‌های اخلاقی و ماه مبارک رمضان به خصوص این فضیلت‌ها در خانواده با شما بحث و گفتگو می‌کنیم. انشالله که تا ساعت 10 با ما همراه خواهید بود. یک سوالی هم براتون در نظر گرفتیم، بسیاری از عزیزان زنگ زدن، باز هم منتظر هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم. در قالب این سوال در این چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته، فضای معنوی این ماه و روزه و روزه‌داری چه تأثیری بر اخلاق و رفتار شما داشته؟ 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0251 خانه مهر منتظریم.
الله الله الله
که در ماه رمضان شب قدری وجود داره که از هزار ماه بهتر است، و اینکه اگه کسی تو این ماه و در این شب که همه مقدرات تعیین میشه نتونه به آمرزش و تعدیل اخلاق برسه، در من دغدغه ایجاد کرده و هرچند به طور کامل نتوانستم، ولی اگه خدا خواسته باشه به کمک اون این فرصت رو از دست ندم و اخلاقم در همه جهت بهتر بشه. با تبریک ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام که همیشه سفره اکرام و احسانش در مدینه منوره گسترده بود و مخصوصا فقرا و محرومین از آن بهره می بردن. با درود به شما عزیزان.
به نام خدا. ضمن عرض شادباش به مناسبت ولادت غریب مدینه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، این حقیق در این روزها سعی بر این داشتم که روزم فقط امساک از خوردن و آشامیدن نباشد، بلکه زبانم را نیز از بسیاری از ناگفتنی ها کنترل نموده و در برابر افراد خانواده صبوری و خرج دهم و بیشتر به خصوص گوش به خواسته های معقول بچه ها بدهم و اگر خواسته ای داشتن در حد توانم برآورده نمایم و همیشه و در همه حال اگر خداوند مرا قابل بداند برایشان دعا میکنم و سعی بر این داشتم که اعضای خانواده را بیشتر از همیشه رضایتشان را جلب نموده و دلشان را به دست آورم، چنان که شاعر فرموده است: توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. التماس دعا.
از کجا تماس میگیری؟
از صابه.
موفق باشی. خدا.
الو، سلام علیکم. خسته نباشید.
ممنون.
در مورد سوالتون می‌خواستم پاسخ بدم. یکی از فضیلت‌های انسان کظم قیس و خودداری از خشم و غضب در مقابل کسی است که به اون پرخاشگری یا بی‌ادبی یا رو تحقیر می‌کنه و یا خشم می‌کنه. و من تصمیم گرفتم که چنین فضیلت رو انشاءالله در خودم به وجود بیارم. زیرا من این رو فهمیدم که اگر در مقابل کسی که با ما بی‌ادبی میکنه یا خشم میکنه بخواییم ما هم فوراً حالت تهاجمی و خشم و غضب به خود بگیریم و ما هم طوری مثلا فخاشی بکنیم، نه تنها به نتیجه خودمون نمیرسیم و اون طرف رو به اشتباهش آگاه نکردیم، بلکه مسئله رو مخدوش کردیم و در واقع صورت مسئله رو هم پاک کردیم و اون به کار زشتش پی نمیبره و نتیجه‌ای که ما میخواهیم در واقع برعکس خواست ما انجام خواهد شد. کاشان محمد حسین بطنی.
الحق و الانصاف که بسیار زیبا بود. انشاءالله که این همدلی ها و همزبانی ها در مورد برنامه خانه مهر ادامه پیدا بکنه و زینت بخش فواصل مختلف این برنامه صحبت‌های قشنگ شما بزرگواران باشه. همچنان منتظر ناگفته‌های شما هستیم در برنامه خانه مهر. خب استاد حاجیان، در مورد روزه و روزه‌داری عزیزان شنوندمون صحبت کردن. قطعاً در این ماهی که پر از خیر و برکت، سرشار از لحظه‌های مغفرت و آمرزشه، همونطور که برای جسم ما یک برنامه ریزی شده که اضافات و چربی‌ها و ناخالصی‌ها بسوزن، برای روح و روان ما هم این روزه و روزه‌داری یک برکاتی به همراه خواهد داشت. در مورد این برکات هم یه مقداری صحبت بفرمایید. انشالله دیگه نوبت برسه به تفاوت اسلام و ایمان.
عرض کنم که همونطور که در نکته بیان فرمودن، طبق باز فرموده رسول الله که فرمود سوم و تسخو، روزه بگیرید تا سالم بمانید،
بله.
معمولا در طی 11 ماه انسان آزاده در روز هرچی بخواد بخوره. احیانا ممکنه چربی خون بالا بره، قند خون بالا بره، کلسترول، نمیدونم اوره، انواع اقسام. و ثابت شده از نظر علمی که این یک ماه امساک و خودداری از خوردن و آشامیدن باعث میشه که اون مواد زائد بدن بسوزن و از بین برن و بدن برگرده به همون حالت تعادل خودش.
بله.
در مسائل روانی هم همینطوره، مسائل معنوی هم همینطوره. امکان داره انسان در طی 11 ماه غیر ماه رمضان چون خودش رو آزاد میدیده، گاهی سخنانی، حرفهای اخلاقی، کارهایی داشته که اینها باعث شده یک سری عقده‌ها در درون خود انسان یا طرف مقابل انسان، حالا چه در خانواده و چه در غیر خانواده، به وجود آمده باشه.
و متاسفانه خیلی وقتا استاد حاجیان این عقده ها ریشه دار هم میشه.
بله، کم کم اگر بمونه مسلم ریشه دار میشه و باعث اختلافات خیلی قویی میشه.
درسته.
این است که در مطالبی که پیامبران فرمودن، من یک جمله شو قبل عرض کردم در صحبت قبلم، یه جمله بعدش ولا یکونن نه شهر رمضان یوم صومکم که یوم فطرکم، ماه رمضان که ماه روزداری شما هست و روزه هستید، مثل روزهای قبل ماه رمضان که روزه نیستید نباشه. یعنی زبان کنترل بیشتری داشته باشه، با مهربانی ها، با تعاون ها، با همکاری ها، و بعضی از موارد لازمه حتی با عذرخواهی ها که انسان خودش رو بشکنه، قبول بکنه. اگر حالا اجحافی کرده نسبت به همسر یا فرزندان فرقی نمی کنه، خودش رو بشکنه، بیاد عذرخواهی کنه، معذرت خواهی بکنه، اون عقده هایی که در غیر ماه رمضان به وجود آمده اینها رو کم کم از بین ببریم. و وقتی روز عید فطر شد، تمام حقدها و کینه‌ها و حسدها کم کم از روح و روان ما پرواز کنند برن و جای اونها رو بیاد تعاون و همکاری و همدلی بگیره و 11 ماه انشاءالله برامون ذخیره باشه این تعاون و همدلی که از ماه رمضان گرفتیم. و اتفاقا در روابط هم همین رو داریم، ما یک ماه تمرین میکنیم دیگه زبانمون به سخنان بد آلوده نشه، یک ماه تمرین میکنیم غیبت نکنیم، یک ماه تمرین میکنیم دل کسی رو نشکنیم، یک ماه تمرین میکنیم خدای نکرده سخن رکیک نگیم. این باعث بشه تو این یک ماه که ما تمرین کردیم کم کم برای ما یک ملکه‌ای بشه که در طی 11 ماه آینده زبانمون کنترل داشته باشه. و من در یکی از برنامه‌ها عرض کردم شهر انابه هست. انابه یعنی قدم به قدم جلو رفتن و پی در پی کارا رو انجام دادن تا انشالله برای ما ملکه بشه.
انشالله. به نکته خیلی زیبایی اشاره کردید استاد حاجیان، عذرخواهی و شکستن در مقابل دیگران. چقدر قشنگه که توی این ماه در وهله اول در محضر باری تعالی خودمون رو حاضر و ناظر ببینیم، از این محضر مبارک و نورانی عذر بخواهیم و طلب آمرزش و مغفرت کنیم. بعد از بندگان خوب خدا هم که خدایی نکرده کینه به دل داریم، دلی رو شکستیم، چشمی رو گریان کردیم، خواسته یا ناخواسته اینجا دیگه مهم نیست، اگر برگشتیم با تمام وجود برگردیم. چرا که همونطور که استاد حاجیان گفتن در روایات ما اومده که شهرال انابه، انشالله بتونیم پی در پی تمرین بکنیم، مکرر روی خودمون کار بکنیم تا بتونیم اون عذرخواهی رو اونطور که باید و شاید به نحو احسن و مطلوب به انجام برسونیم، که قطعا این اولین قدم برای خودسازی و گناهسوزی به خصوص در ماه مبارک رمضان هست که به قول استاد حاجیان انشاءالله بمونه برای ماها و روزهای دیگه سال. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی همه شما بزرگواران. خیلی از خانم‌های خونه الان همونطور که دارن برنامه ما رو گوش می‌کنن، دارن برای افطار هم به قول استاد حاجیان سبزی خوردنی پاک می‌کنن، همون رو هم نیت خیر بکنن برای اطرافیان خودشون، برای همسر خودشون، برای بچه‌های خودشون، و انشاءالله که بتونیم از لحظه لحظه ماه اونطور که شایسته هست بهره ببریم. دعوت می‌کنم که باز هم با بخش بعدی برنامه امروز همراهمون باشید.
دوستان عزیز، بخش دوم گزارش رو تقدیم حضورتون میکنم.
خدمت شما هست که خب با توجه به این که حالا یه سری اعتقادات ما داریم تو دینمون، شاید این بیشتر تأثیر گذاشته که مردم حالا یا از روی تقویم یا از روی اعتقاد به صله رحم و بالاخره طول روزم کمتر به هم دید و بازدید میرسن، یه چیزی از حالا یا بحث اعتقادات یا این که شب نشینی که از قدیم بوده، حالا تو بحث ماه مبارک که میگن حالا صلاح بیشتره، این رو بر هم قرار گذاشتن که بیشتر دور هم دیگه باشن. من فکر می‌کنم این باشه.
به نام خدا. ماه رمضان همون طور که میدونیم ماه صبر و جلوگیری از این که آدم بخوره بیاشامه، یعنی صبر بر عواملی که باعث عصبانیت میشه، باعث شهوت میشه، باعث از خوردن و آشامیدن جلوگیری میکنیم، همینا صبر آدم رو زیاد میکنه. به خصوص تو خانواده ما باعث شده که من خودم در مورد بچه‌م یه ذره وقت بیشتری میذارم تو روز، احساس میکنم حالا دیگه باید بیشتر واسش وقت بذارم. موقعی که چون باهاش نهار نمیخورم، صبحونه نمیخورم، میبینم اذیت میشه، هم وقت بیشتری واسش میذارم، هم کنار من قرآن میخونه. موقعی که قرآن میخونم غیر از ماه مبارک اصلا با من نماز نمیخونه، ولی در ماه مبارک هم افطار کنار سفره افطار میشونه. همین که سحرها صدای مثلا دعای سحر رو که روشن میکنیم خواب و بیدار هست و همین احساس میکنم روش تاثیر میذاره.
مطمئنن همینطوره. قصد کردید توی این ماه بسیار زیبا و مبارک چه کارهایی رو بیشتر مد نظر قرار بدید و احیانا به سهم خودتون بیشتر به سمت خوبی ها پیش برید؟
خدمت شما شد که خب اصلا کلن من فکر میکنم که پیام ماه مبارک رمضان بیشتر میتونه همین باشه، که یعنی شما اون چیزایی که به قول ما میگیم خوبیایی که نداشتی رو یا اگه داشتی بیشتر کنی یا اگه نداشتی رو اضافه کنی و از بدیان کم کنی. من جون مثلا عصبانیت ها کنار گذاشته بشه، اگه از کسی قدرت داری اینو گذشت کنی کنار بذاری، سعی کنیم با هم. البته این باید به نظر من یک آغاز باشه، نه برای یه پایان، برای یه آغاز که آدم رو به پیشرفت برسونه. یعنی چی؟ اصلا الان من بشینم با خودم فکر کنم که الان این ماهی که تو قرآن معمولا میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، این منظورش چیه؟ یعنی اینکه اگه الان من تو محیط کارم، تو خونم، اگه موردی که واقعا حساس نیست، بحث برانگیزه، من گذشت کنم، شاید عطوفت بیشتر بشه.
یعنی نقطه سر خط، درسته خانم؟
بله. به نظر منم از نظر زبانی، گناه زبانی خیلی تو ماه رمضان جلوگیری میشه ازش، دروغ، غیبت، به خصوص خانم ها پشت تلفن اینا که خیلی صحبت میکنن از مادر شوهر و خانواده و اینطوری بحثا رو پیش میکشن، تو ماه رمضان یه ذره جلوگیری میشه. بعد همینطور باعث میشه که آدم تو ماهای بعد هی خودداری رو ادامه بده، بلکه انشالله گناه زبانمون کم بشه.
بله، هم از نظر معنوی هم از نظر مادی در واقع کلی کمک خانواده ها میشه ماه مبارک رمضان. قبض های آنچنانی. انشالله که موفق باشید. یه دعا و یک آرزو در آستانه یه روز بسیار باصفای تولد امام حسن مجتبی علیه السلام.
انشالله که به صاحب نیمه این ماه که آقا امام حسن علیه السلام هست، به کریم اهل بیت و کریمه اهل بیت که ما تو شهرش هستیم، انشالله که اللهم عجل ولی کل فرج،
انشالله که بعد از فرج آقا همه گناه همون بخشیده بشه، آمرزیده بشه
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. دوستان عزیز تا برنامه های دیگه، خدا نگهدار و التماس دعا.
خب باز هم ممنون و سپاسگزاریم استاد حاجیان. با توجه به این که شاید 10 دقیقه هم کمتر تا پایان برنامه امروز فرصت داشته باشیم، در مورد تفاوت اسلام و ایمان به عزیزان شنوندمون قول داده بودیم که مقداری صحبت بکنیم. در مورد صفتی که برای خانم‌های شایسته فرموده بودید در هفته‌های گذشته، اولین موردش مسلمان بودن بود که گفتید از دست و زبانش در امان باشند، مسلمان واقعی یعنی این. بعد فرمودید ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه. این به چه معناست؟ به خصوص در این روزها اگر خدای نکرده گوشه ای از ایمانمون اشکالی داره، هر چه سریعتر برای برطرف کردنش اقدام بکنیم.
در مباحث قبلی هم من عرض کردم اون صفات چون در رابطه با در سوره تحریم در رابطه با همسران پیغمبر بود، صفات رو به عنوان همسر و زن شایسته بیان کرده بود و من گفتم مشترکه.
بله،
اتفاقا در سوره احزاب همین صفات به اضافه چند صفت دیگر بودن 10 صفت میشه، مجموعا برای زن و مرد بیان شده، ان المسلمین والمسلمات، یعنی مسلمین مردها، مسلمات خانمها.
من از این جهت خواستم آدرس بدم که کجا فرمودید از اون جهت.
بله، خواهش میکنم، لازم هم مشترکه. حالا فرق بین اسلام و ایمان اونطوری که ما از روایات و قرآن استفاده میکنیم، اولا من آیه قرآن رو عرض کنم خدمتون، در سوره احزاب که معروف به سوره اخلاقی قرآنه، مربوط به اخلاقه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خطاب به رسول الله خدای تبارک و تعالی میفرماد اعراب میان پیش شما و اظهار میکنن که ما ایمان آوردیم. حالا داستانش هم اینه که عده‌ای از یکی از قبائل برای گرفتن گندم آمدن اظهار اسلام کردن و بعدم خواستن این مسلمان شدن رو منت بگذارن بر پیغمبر. قرآن می‌فرماد اینا میگن ما ایمان آوردیم، بهشون بگو که لم تؤمنو، نه هنوز ایمان نیاوردید، اسلام آوردید اما ایمان نیاوردید. ولکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. چه ایمان میارید؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اون وقتی که ایمان در قلب شما جایگیر بشه. از این آیه استفاده میشه که اسلام و مسلمان بودن همینه که به ظاهر اسلام ادعای مسلمانی بکنه و بگه من مسلمانم، گرچه همینم شرایطی داره، اما ایمان علاوه بر این که به ظاهر انسان اعلان میکنه من مسلمانم، باید در قلب و در وجود او هم رسوخ بکنه و خودش رو نشون بده. بنابراین اسلام ممکنه انگیزه های مادی و منافع شخصی داشته باشه، من میخوام خونم حفظ بشه، مالم حفظ بشه، جانم در خطر قرار نگیره، لذا میام اظهار ایمان میکنم. ولی ایمان انگیزه معنوی داره، از روی علم و آگاهی سرچشمه میگیره و نتیجه و ثمره ایمان هم یک میوه است به نام تقوا.
درسته
که ماه رمضان هم یکی از نتایجش همینه، لعلکم تتقون، این میوه معنوی ایمانه که تقواست و به دست میاد و وسیله همین روزه گرفتن و روزه دار بودن. این میوه حیات بخش تقواست که بر شاخسار ایمان می نشینه و بار میده و این مطلب در احادیث ما هم بهش اشاره شده. در یه حدیثی وجود مقدس پیغمبر فرمودن که الاسلام علانیت و الایمان فی القلب، اسلام یه چیزیه که انسان اظهار میکنه، اعلام میکنه من مسلمونم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، این علنیست، اظهار میشه، اما ایمان در قلب انسانه. منتها من یه نکته ای رو اینجا عرض کنم،
بله خواهش میکنم،
در این چند دقیقه که فرصت هست، و اون این که وقتی گفته میشه ایمان یک موضوع قلبی هست، بعضی ها از این سوء استفاده میکنن، تو جامعه هستن، وقتی انسان میخواد امر به معروفی بکنه، ارشادی بکنه، نهی از منکری بکنه، خانم آقا این کار درست نیست، شایسته شما نیست، حالا چه در رابطه با زبان، در رابطه با اعمال، در بین خانم ها، در رابطه با حجاب و خودداری از بعضی از مسائل، میگن ای بابا قلبت پاک باشه. حالا انسان قلبن باید اعتقاد به خدا و به قیامت و به ابا عبدالله و به مسائل، حالا ظاهر خیلی مهم نیست. همین اسلامی که میگه، همین قرآنی که میگه ایمان در قلب باید باشه، میفرماد ظاهر رو هم باید حفظ بکنید. یعنی من هر چه قلبن ایمان داشته باشم تا اظهار نکنم اشهد ان لا اله الا الله، کسی نمیدونم مسلمونم. حالا به این روایت هم دقت بکنید، در یه روایتی که از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرق بین اسلام و ایمان رو فرمودن اسلام اون چیزی است که محلت به المناکه، ازدواج خواب بر اثر مسلمان بودن اشکال نداره، درسته، اما به ایمان که میرسن میفرمان الایمان و ما وقرت خلق قلوب و صدقت خلق اعمال. ایمان اون چیزیه که در قلب انسان مستقر بشه، پس قلبیه. اینی که من گفتم در عملم باید باشه، پیغمبر فرمودن این ایمانی که در قلب من هست باید اعمال من، رفتار من، گفتار من بیاد تصدیق بکنه این ایمان قلبی من رو. من هر چقدر ادعا بکنم ایمان دارم اما در عمل برخلاف ایمانم، رفتار بکنم، پرخوشگر بشم، داد بزنم، فخاشی بکنم، غیبت بکنم، به مال مردم احترام نگذارم، به حیثیت مردم احترام نگذارم، اینها با ایمان من سازگاری نداره. اجازه بدید جمله‌ام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به ایمان بگم. فرمودن فبل ایمان یستدل علی الصالحات، به وسیله ایمانه که انسان به اعمال صالح میرسه. به دنبال این باز فرمودن و به صالحات یستدل علی الایمان، با اعمال صالح و شایسته است که ما استدلال میکنیم بر ایمانمون. بنابراین اگر من اعمال صالح و شایسته نداشته باشم چطور میدونم ادعای ایمان بکنم؟
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد 3-4 دقیقه دیگه باز هم فرصت داریم، اما در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام یک دعایی بکنید. انشالله هم ما هم عزیزان شنوندمون آمین بگیم و بهترین چیزی که در این شب میتونیم واسه خودمون الگو قرار بدیم، سرمشق قرار بدیم تا انشالله کم کم ملکه بشه، اون چیه؟ با توجه به کریم اهل بیت بودن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در هفته اطعام و گرامی داشت ایتام هم قرارات داریم.
بله، عرض کنم که یکی از صفات امام مجتبی باز همین کریم بودنی که اشاره فرمودید. کریم بودن خب همون سفره‌داری امام حسن مجتبی هست، اما کریم بودن تنها در سفره‌داری نیست. در عفو و گذشت هم انسان کریم باشه. این یه نکته. من در این شب میلاد از خدای تبارک و تعالی میخوام برای همه مسلمین، نه تنها مسلمین، برای همه انسان‌ها، اونایی که واقعا انسانن، که انشاءالله شبهای قدرم در پیش داریم و هفته آینده شبهای قدر هست.
بله.
مقدرات ما که بناس رقم زده بشه در شب قدر بر اساس خیر و سعادت دین و دنیا و آخرتمون انشاءالله مقدر بشه و سرنوشت ما سرنوشت خوبی باشه برای آینده زندگی.
انشاءالله خیلی ممنون و سپاسگزارم. دعای بسیار قشنگی بود. انشاءالله که هرچه سریعتر به اجابت برسه به قول شما برای همه مؤمنین و مؤمنات. باز هم ممنون و سپاسگزارم از طرف خودم و سایر همکارانم. خسته نباشید. به شما میگم التماس دعای خیر داریم از محضر شما.
ما هم التماس دعا داریم از شما هم از شنوندگانتون.
اگر لایق باشیم. ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. دو نکته. یک مورد این که ساعت 12 امروز مطالبی که در برنامه امروز مهر مطرح شد روی سایت شبکه رادیوی معارف قابل دانلود هست به نشانی www.radiomaarif.ir. و نکته دیگه این که فردا به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام برنامه خانه مهر نداریم، اما همکارانمون با یک ویژه برنامه در خدمت شما خواهند بود. حتما در این شبها ما رو به خاطر بیارید، از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید، در حق هم دیگه دعا بکنیم که زودتر به اجابت برسه. ممنون و سپاسگزاریم از شما و خدا نگهدارت.
نفس باد سبا مشکشان خواهد شد، عالم پیدگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمر خواهد داد، چشم نرگس به شفای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بل بل تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. نفس باد سبا مشفشان خواهد شد، عالم پیدگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمر خواهد داد، چشم نرگس به شفای نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد، تا سرا پرده گل نر زنان خواهد شد.
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت